بسم الله الرحمن الرحیم. از اموری که صاحب الروه فرمود از شرایط غسل است، فرمود بر اینجه قبل از اینجه مغسل شروع در غسل بکند، اون عضوی را که میخواهد غسلش را بدهد، مثلا مثل رأس و رقبه، اگر اون عضو خبثی دارد اون خبث را باید اول بشورد و میت را از اون خبث تطهیر کند، مثل این که صورتش خونیست، از بینیش خون آمده است، اینها را باید بشورد و تطهیر کند. بلکه می فرماید این تطهیر تمام الاعضا قبل از شروع بالغسل احتیاط است، بل الاحوط این است، تمام جسد میت را از نجاست خبثی که اصابت شده است به جسد المیت از آن خبث تطهیر بکند. عرض می کنم می دانید که میت تا مادامی شب تمام ثلاثت اقصال تمام نشده است در نجاست خودش باقی است. میت آدمی بعد از اینج خروج روح از بدنش شد محکوم به نجاست است، من غیر فرق ما بین المسلمی و غیر المسلم. غایت الامر وقتی که این را غسل دادند و غسل صحیح دادند به صدر ملکافور و ماء الگراه، اون وقت غسلش که تمام شد پاش می شود و تا مادامی که غسل تمام نشده است نجس است. خب علی هذا در ما نحرفی کلام در دو جهت واقع می شود. یه جهت این است چون بدن میت اگر عین نجاست را داشت نباشد، مثل اینجا خون آمده است و خون هم موجود است، یا فرض کنید از بطنش غزارتی آمده است بیرون، توجه کردید و جسدش ملوث است به عذره، یا بول شرده است ملوث است بدنش به بول، این چه باید میت را از عین نجاست تطهیر شرد، لا ینبغی التأمل فیه قبل الغسل، چه باید از عین نجاست تطهیر شرد و کفایت می کند در این معنا اون روایاتی که در بیان کیفیت الغسل وارد شده است. قطع نظر از این چه حکم علال قاعده است، حکم این تطهیر علال قاعده است، لیل قاعده تلتی سنشیر ایلیها خودش منصوص هم هست. یکی از اون روایاتی که دلالت می کند بر این معنا بله چی باید تطهیر بشود، بله یکی از این روایات صحیحه بله فضل بن عبدالملک بقباق است که در باب دو از ابواب غسل المیت روایت نهمی است، اونجا دارد بر اینکه سندش را سابقاً خواندیم و به اسناد شیخ عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی ابن الحکم عن العبان، این یه سند، و به اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید عن الفضاله عن حسین ابن عثمان عن ابن مسعود، دو سند جمیعاً عن ابی العباس الفضل ابن عبدالملک البقباق عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن غسل المیت قال اقعده وغمز بطنه غمزا رقیقا ثم دحره من غمز البطن یعنی وقتی ایچ از بطنش یه کسافتی خارج شد، عذره خارج شد، او را تطهیر بکن، بعد اون وقت شروع در غسلش بکن. سمت از زهو سمت تغسلهو تبدل به میامینه و تغسلهو بلماعه و الهرز و سیده چی گفتیم سابقاً. این و ها چزا در بعضی روایات دیگر، این چه جسد میت را توجه کردید از عین النظاسه باید تطهیر شد. میدانید دیروز گفتیم اون آبی متحر است و رفع می کند حدث و خبث را، چی قطع نظر از استعمال او محکوم به طارت بوده باشد. اگر بدن میت آلوده به این نزاسه بشود، قبل از اصابت الماء به بدن میت به این نجس می رسد، بدون جهت اما نمی تواند غسل بشود و او غسل داده بشود. علل قاعده هم همین زور است. اگر در اون موضعی چه اون موضع ارام و کلت می شورد این نزاسه بوده باشد و آب اصابت بکند به این نزاسه قبل اصابت بشری چه تحت اون این است، اون آب نمی تواند متحر بشود. بدون جهت تطهیر بدن میت از این نزاسه، این علل قاعده است از عین النزاسات. ولیکن در این روایت مبارکه و در بعض روایات دیگر تطهیر بدن را از غمز العین، چه نوعاً از غمز البطن، کثافت بطن چه نوعاً حاصل می شود، قبل از شروع در غسل بیان کرده است. قبل از شروع بالغسل تطهیر بکن. این قبل بودن، این به مناسبت حکم موضوع به جهت تسهیل الامر است، چه اگر فقط اون عضوی را که می شورد این نجس نداشته باشد، غسل صحیح می شود به ملاچی چی گفتی. ولیکن چون که در بدن این نجس است، ممکن است به آب به او بخورد، بله از اونجا اصابت به این عضوی بشود بکند که شسته شده است. او رو این اساس است که امام فرموده است که از عین النزاسه را قبل از شروع در غسل بله تطهیر بکنید عین النزاسه را. این مناسبت حکم موضوع مثلا عین النزاسه در اون بله ایلیه میت است، رأسش را میخواهد بشورد، رأس عین النزاسه ندارد. مناسبت و چه موضوعی نست که بشور دیگر آبش به عین النزاسه نمیرسد. این مناسبت و چه موضوع اقتضا میکند اینی که امام علیه السلام فرموده است قبل از شروع این نزاسه را از بدن ازاله بکن، تطهیر بکن. این به صحت تسهیل الامر است که امر غسل خصوصا که با آب گلیل صورت میگیرد نوعا، توجه کردید تسهیل بشود امر الغسل. مبتلا به گزارت عضوی چه شسته شده است، مبتلا به گزارت بعدی ترشحی نکند. بدون جهت شخصی اگر نه گفت من مواظب هستم ترشح هم نمی کند، یا اگر ترشح هم کرد می شورم دوباره اون عضو سابق را به آن، اون عیبی ندارد. بدون جهت این احتیاطی که جان فرموده است، احتیاط استحبابی است که تمام بدن را از عین النزاسه تطهیر شد. آنهایی که فرمودند این احتیاط لا یترک، مثل صاحب قبر مرحوم بروزی دی قدس الله سره، به نظر قاصر ما این احتیاط وجوبی نیست، چون که مناسبت حکم موضوع مقتضاش همین بود چی گفتی. این نسبت به عین النزاسه. و اما اگر در بدن میت عین النزاسه ای نیست، توجه کردی، فقط فرض کنید متنجس است به نزاست خارجیه، که با یه شستن هم پاک می شود، چون که زمین متنجسات غیر از بله ام تنجسه به عین البول، عین البول بشود باید ازاله بشود قبلا، و اما متنجس بشود توجه شدید به سایل متنجسات، آب نجسی به بدن میت ریخته است و امثال زالش، این جور چیزها بوده باشد، تطهیر اینها قبل از غسل دلیلی ندارد. که میت را خصوصا بدن میت که تا مادام که غسلش تمام نشده پاک نمی شود. اصل این شستنی که بدن میت را می شورد، مثلا آب نجس ریخته شده است به صورت میت، اینا قبل از غسل بشوریم، این فایدهش نیست، چه صورت که پاک نمی شود، عین نجس هم نیست. بدون جهت در سایر موارد هم همین جور گفتیم، حتی در غسل جنابت گفتیم جنوب بدنش نجس بشود به نجاست ایچه به یه شستن پاک می شود. گفتیم اگر یه آبی بریزد هم به قصد غسل هم به قصد تطهیر عضو، عیب ندارد. قصد نمیخواد تطهیر عضو، قصد بکند توجه کردید غسل را، عضوم شسته بشود با او پاک می شود، جنابت هم برطرف می شود. چرا؟ چون که دلیلی نداریم بر این که توجه شد. اون مقدار که دلیل داریم این است که آب قبل از اصابت به بدن میت باید نجس نشده باشد، پاک بشود. مفروض این است که آب قبل از اینکه به بدن جنوب برسد یا به بدن میت برسد پاک است. در اون جنابتی که به مجرد رساندن آب پاک می شود، اونجا هم همین زور گفتیم، فضله از اینکه در این مقام بوده باشد که بدن میت پاک نمی شود به واسطه آب ریختن، عین نجس همچی نیست. و من هنا گفتیم محل ابتلاس، یادتون باشد، کسی مثلا محل ابتلاء عام است، مثلا دندانش ولی دهنش خونی شده بود، توف کرد توجه کردید خون رفته، بعد رفت وضو گرفت، یادش بود چی این بابا دور دهن من نجس بود، آب گرفت به پیشانیش، توجه کردید وضوش را گرفت، بعد از مدتی یادش افتاد بابا من نشستم این دهن را وضو گرفتم، گفتیم عیبی ندارد اگر آب را طوری ریخته است که زاری شده است بر لبها، دست نزد قبل از رسیدن دست آب جاری شده، اون لب ها هم پاک شده است، وضو صحیح است. این سرش این است که ما اونی را که دلیل داریم اون دلیل داریم، ما ای که مستعمل در رفع الحدث و خبث است، قبل از این که به توجه کردید به اون متنجس برسد یا قبل از این که به جسد برسد باید پاک بوده باشد، این مقدار را دلیل داریم. چون که روایات گفت اگر ما گذر باشد لا یرف حدثا ولا خبزا، خبزا لا تتوزع منه ولا تشرب، اغسل کل ما اصابه زال کلمه. و اما آبی که به واسطه رسیدن به بدن، بدن را پاک می کند، این عیبی ندارد، هم پاک بکند و هم طهارت حاصل بشود. بدون جهت رو این اساس گفته شد در ما نحنفی، توجه شردید اگر ملتفت بوده باشید، که در بدن میت تطهیر از مطلق النجاسه لازم نیست قبل از غسل، حتی در آن عضوی که می خواد او را غسل بدهد، که اطلاق عبارت صاحب لروه است. ما فقط در اون قسم اولش قبول داریم، اون قسم اول که در عضو بدن میت عین نجاسه بوده باشد. حازان کله نسبت، این حرفی که گفتیم در سایر اغسال هم جاری است، حتی در وضو هم جاری است، شماز شرنا در وضو چه روایتی داریم، ما مستعمل در خبث نمیشه وضو جری با او، اونجا گفتیم یعنی ما ایچه قطع نظر از وضو استعمال در خبث شده است، و اما آبی که به وضو گرفتن استعمال در خبث می شود این را نمی گیرد اون دلیل. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف صاحب الروه اینجور می فرماید، درست توجه کنید، می فرماید جماعتی گفتند میتی که مغسلش مماثل با او هست، چون جنوب مغسل مماثل با میت نیست، مثل این که مرد زنش را می شورد یا محارم میت را می شورند، محارمی که مماثل با میت نیستند چون که مماثل پیدا نمی شود. در اون موارد شستن میت، میت را غیر مماثل ولو شوهر بوده باشد، میت را من وراء ثوب بشورد. یعنی آب را که میریزن، آب را رو ثوب میریزن، ثوب هست، و این بدنش را میشورد، من وراء ثوب میشورد، دستش را داخل میکند زیر پیره هم مثلا میشورد میت را، یا میت ثوب را هم اینجور میمالد به بدن میت، بدن میت شسته بشود با ثوب دل چه میکند. این عیب ندارد، مستحب است. این لا کلام بر اینجه مغسل اگر مماثل نبوده باشد با میت، مثل اینجه فرض کنید شوهر زنش را میشورد که مطلقا زایز است، عکسش هم زایز بود، یا محارم میت را میشورند چون که با مماثل پیدا نیست، این تغسیل میت من وراء ثوب مستحب است. جماعتی گفتند که این استحباب عام است، حتی در جایی که مماثل بشورد میت را مستحب است من وراء ثوب شسته بشود. وراء ثوب هم دو جور است، یه وقتی این است که آب را من وراء ثوب میریزند، این دستش را زیر پیرهن میکند میشورد با بدنش، بدنش مماثله میکند دستش با بدن میت. یه وقتی این است که نه، خود اون ثوب را دلچ میکند و بدن شسته میشود، هر دو را شامل میشود. بعضی ها میفرماید در عروه ملتزم شده اند بر اینجه مستحب است مماثل همچه میت را میشورد من وراء ثوب بوده باشد، ولیکن میفرماید بر اینجه جماعت دیگری گفته شده است که نه، در مماثل که محل کلام است تجرد استحباب دارد، تجرد افضل است. بله، میت باید لخت بشود، فقط عورتش باید مستور بشود، ولیکن لخت بشود این تجرد افضل است. ایشان این را اختیار میکند، میفرماید بر اینکه این همین زور است، بعید نیست همین زور باشد که تجردن بله شستن افضل بوده باشد. این چرا این اختلاف، منشأ این اختلاف چیست؟ منشأ اختلاف، اختلاف روایات است. در ما نحن فیه روایاتی هست که بعضی از اون روایات استفاده می شود، میت را لخت غسل دادن مستحب است، مطلوبیت دارد، و بعضی ها از اونها استفاده می شود برای این چه بله شخصی چه میت را غسل می دهد، علا کل تقدیرین باید، یعنی باید، یعنی استحباب اولا این است که غسل ندهد، اولا این است چون چه روایاتی بود صریح بود که میشه مجردن غسل بدهد، بدون زد اولا این زور میشه و که با صوب زیر صوب این را غسل بدهد. این روایات را میخوانیم که امده این ها سه تا روایت است، یکی از اون روایاتی که همین زور گفته شده است از او استفاده می شود تجردن غسل داده بشود، اون روایت معتبر یونس ابن عبدالرحمن است که در همه باب دوم از ابواب غسل المیت روایت، روایت سومی است. شیخ قدس الله نفسه الشریف، بله صاحب وسائل قدس الله نفسه الشریف این را نقل می کند، و عنه عن ابیه کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است، عن رجاله یعنی مشایخ ابراهیم بن هاشم هم از مشایخش نقل کرده است، رجال یعنی مشایخ، بله عن یونس بن عبدالرحمن، عن یونس بن عبدالرحمن جماعت هم مشایخ هم از یونس نقل کردند، یونس بن عبدالرحمن است به قرینه سایر روایات، یونس هم نقل کرده است عنهم علیه السلام، امام فرمود اذا اردت غسل المیت، اگر خواستی میت را غسل بدهی، فضعه علی المغتسل، میت را بر روی مغتسل بگذار، که همون سده یا از تخته است یا فرض سکوش چی درست میکنند، فضعه علی المغتسل مستقبل القبله، رو به قبله بگذار، چه رو به قبله بوده باشد. در این صورت بله، فإن کان علیه قمیصٌ، اون مستقبل القبله فی ما بعد میاد، فإن کان، حکم استحبابی است، لزومی ندارد، اونی که واجب است شستن میت است ولو رو به قبله نباشد، این استحباب است. فإن کان علیه قمیصٌ، اگر پیرهنی میت داشته باشد، این را میدانی که میت نوعا فرض میشود پیرهن، پیرهنهای بلند است، پیرهن عربی است که دشداشه میگویند. فإن کان علیه قمیصٌ، اگر بر میت قمیصی بوده باشد، فخرج یده من القمیص، یدش را از قمیص خارج بکن. این را میدانید ولی میت وقتی که پیرهن داشته باشد، این را بخواهند توجه کردید در بیاورند، از گردن در نمی آورند. از این روایت استفاده شده است، دلیلش هم این روایت است، بلکه این روایت را از پایین، پیرهن را از پایین می چشند. وقتی که از پیرهن کشیدن، دو زور است میت، یه وقتی این است که عورتینش مکشوف است، فقط همین زور از شمافل اشعایر، همین زور از اون اشعایر بعد و اینها، این زور می شود که همون بله عورته اینشون ها با قمیص کشید. امام علیه السلام می فرماید قمیص را که می چشی از پادر می آوری، قمیص بلند است آخه، اون برگردان رو عورتش، اونی که در میاد از بدنش از طرف باها، برگردان به عورتش و زن کنیم پیرهن را در عورتش تا عورتش مستور بشود. غرض این است که فخر صوفی من یده، معناش این است که پایین بچش، از طرف ریزلین بچش. بدون زهد اگر پیرهن اجر زوری بوده باشد، یک کش تنج بوده باشد در این صورت ولی چشیده نمی شود از طرف آها، می برند، بریدنش هم عیبی ندارد، ولو احبت ازن ورسه گفتند، نه ازن ورسه لازم نیست، چون که امام علیه السلام می فرماید از طرف پایین بچش، این ازن شاره است در پاره شردن. درست توجه کنید نکته را چه گفتن. بدون زهد در ما نهنفی چه گفتن، احبت این است که ورسه ازن داشته باشند، چون یخه را پاره می کنم، نلزومی ندارد. این چه امام علیه السلام می فرماید فخرود و اطلاق دارد، این معناش این است که این حکم، حکم همین زور است، اون زایز است. می فرماید فإن کان علیه قمیصٌ، فخرج یده من القمیص، وجمع قمیصه علی عورته، وقتی شد جمع کن قمیصش را علی عورته، ورفعه النزلیه الی فوق الرکبه، که همون متعارف است دیگه، تا سر رکبتین این قمیص را توجه کردید بچش، چه قبل بعد از فوق رکبتین و عورتین مستور بوده باشد با قمیص. این چه امام می فرماید فإن کان علیه قمیصٌ فخرج یده من القمیص، معلوم می شود بر این چه امر به اخراج است. درست توجه کنید فقها آیات، یا انشاءالله در این روایت این زور نیست که اذا اخرج تل قمیص من المیت فخرج ها من فید من یده، این زور نیست. اگر این زور بود می گفتیم این اخراج را امر نمی کند، می جا اگر اخراج می کنی از پایین بشش. عبارت را ببینید، می جا بله اذا اردت تغسل المیت فضعه علی المغتسل مستقبل القبله فإن کان علیه قمیصٌ فخرج یده، یعنی بچش قمیص در بیا، معناش این است که لخت غسل بده، مستور و لوله غسل بده، این استحباب دارد. اگر می گفت فإن کان علیه قمیصٌ فأردت اخراجه فخرج بیده، او دلالت نداشت به تجرد، این که این زور تفقد فرموده است که فاین کان علیه قمیص فخرج یده فاخرج یده، این دلالت دارد فاخرج یده، دلالت دارد که تجردن غسل دادن مستحب است. اونهایی که گفتن تجردن غسل دادن مستحب است، مستندشون این است. ولیکن این روایت یه معارضی دارد، اون معارضش هم صحیحه یعقوب ابن یقطین است، در همه باب دو روایت هفتم است و بی اسناد شیخان الحسین ابن سعید عن یعقوب ابن یقطین قال سألت العبد الصالح علیه السلام، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، عن غسل المیت افیه وضوء الصلاة ام لا، در او وضوء الصلاة هست یا نیست؟ فقال غسل المیت تبدع بمرافقه، غسل میت را چه غسل میدهی مرافقش را بشور، یعنی وضوء ندارد، این چنایه است که وضوء ندارد. فیغسل بالحرز، با همون چیزی که هست گفتیم با حرز بشور که سابقاً گذشت. ثم بلی یغسل وجهه و رأسه بالستر، ثم یفاض علیه الماء ثلاث مرات، سه دفعه شسته می شود که سابقاً گفتی. زیلش دارد ولا یغسل الا فی قمیصه، نشور میت را مگر اینکه میت در قمیص بوده باشد. نگویی چه در قمیص بوده باشد ایبی ندارد، یعنی قمیص را بچش با عورت بچسبان، این را نگویید، چون جنزور می فرماید امام علیه السلام. برای اینکه ولا یغسل الا ولا یغسل الا فی قمیص یدخل رجل یدخل رجل یده، رجل دستش را داخل می کند زیر آن پیرهن و یصب علیه الماء من فوقه، و آب ریخته می شود از فوق القمیص، چه این یک اسمش است، آب را رو قمیص می ریزند و این بله دستش را زیر قمیص میبرد میشورد. اینها با هم دیگر متعارضه این هستند. بدون جهت جماعت این روایت را گرفتن، گفتن که نه، زیر پیرهن شستن مستحب است. و از ایها که صاحب الهدای قدس الله نفسه شریف، بله جمع کردند ما بین روایتین. درست توجه کنید، یه مطلبی میخواهم بگویم، گفتم این را تکرار میکنم تا ملکه بشود. دو تا روایت که با هم دیگر تعارض تواینی داشتن، او میگوید پیرهن را بچش در بیار مجردن غسل بده، مطلق میت هست دیگر. این هم میگوید در مطلق میت اگر چیزی که از خواستی غسل بدهی زیر پیرهن بده، داروج مستحبابیز الزامی نیست. خب اینها تعارض تباینی دارند. بعضی ها حمله کردند به تخییر، تخییر مثل محقق قدس الله نفسه شریف چی مخیر است، ولی تخییر است، ولی چین استحباب در تخییر در استحباب نیست، چون چی میگه این مستحب است، ولی نهی میکند، میگه شسته نمیشود میگید الا فی قمیصین، این معناش این است که این زور باید بشود. اون هم عکسش را میگوید. در مواردی که ما بین متعارضین تباین شد، دو جور اینها را جمع میشود کرد، تارتن به انقلاب نسبت، انقلاب نسبت میشود. مثل سه چیز، مثل اینجای روایتی وارد شده است که اکرم العلماء اکرم العالم، یه روایتی وارد شده است که لا تکرم العالم. اینا ما هم دیگه تباین دارن، اون امر میکند و نهی میکند. یه روایت اخص از گچی پیدا شد، مثل اکرم العالم العادل، اخص پیدا شد. این اکرم العالم العادل لا تکرم العالم الفاسق را تخصیص میزند، اخص است از او. میشود سه چیز، مدلول او میشود لا تکرم العالم الغیر العادل، این زور میشه دیگه. اون چی گفته بود اکرم العلماء، اکرم العلماء را تخصیص میزند، این جور شد که اکرم، بله لا تکرم العالم الغیر العادل، اون میگه چی اخص شد از اون دیگری، او را اون اکرم العالم را تخصیص میزند، اکرم بله اکرم العالم الا اذا لم یکن عادلا، این زور تخصیص میزند. این را میگن انقلاب النسبه، یادتون بوده باشد. اگر متباینه ما غیر از آنها خطاب دیگری پیدا شد که اون خطاب دیگر اخص از یکی از اینها شد، تعارض را از بین برداشت، این را میگم باب انقلاب نسبه. که بعضی ها مثل محققین و صحیح کما بیان نافی بحث لزول، بحث انقلاب نسبه صحیح است، و بعضی ها مثل مرحوم آخوند میگوین این انقلاب نسبتی که بعد از تخصیص میشود این تعارض را بر نمیدارد، مثل مسلک مرحوم آخوند که گفتیم ولی در مورد خودش در رسول بحث کردیم که این حرف ایشان درست نیست. اینجا جای این بحث نیست، غرض این بحث انقلاب نسبت است. یه باب شاهد الزم است. باب شاهد الزم با باب انقلاب نسبت فرقی دارد. فرقش این است که در موارد شاهد الزم روایت ثالثت دو تا لسان دارد، دو تا زبان دارد. چجور میگن فلان کس دو تا زبان دارد؟ توجه کرده با هر کسی یه جور حرف میزنن، دو تا زبان دارد اون خطاب ثالث، یا اصلا خطاب چهار تاست. یکی از اون خطاب ها یا اون یه خطاب به یه لسانش یکی را تخصیص میزند و اون خطاب با لسان دیگرش یا خطاب دیگر اون یکی را تخصیص میزند. گهرم ما بینا اون چه گفته از اکرم العالم یه روایت لا تکرم الفاسق، یه روایتی میرسد لا تکرم العالم الفاسق، اکرم العالم را تخصیص میزند. اون یکی هم میگوید که خطاب این نبود چه لا تکرم الفاسق، توجه کردید لا تکرم الفاسق، اون لا تکرم الفاسق را اکرم العالم العادل تخصیص میزند. این نمیگن شاهد الزم. شاهد الزم که روایت سومی دو تا لسان دارد، در هر کدام در عرض هم تصرف میکند، هم به لسانش او را تخصیص میزند، هم به لسانش او را تخصیص میزند، به یه لسانش او را تقیید میکند، به یه لسانش اون یکی را تقیید میکند. این را میگن شاهد الزم. شاهد الزم متفقون علیه هست این دل علما. صاحب الحدایق قدس الله نفسه شریف فرموده است روایتن ولو متباینه این هستند، ولیکن در مقام شاهد الزم داریم. اون شاهد الزم چه جور است؟ کدام روایت است؟ صحیح سلیمان بن خالد است، روایت ششمی است، و بی اسناد شیخ عن النضر بن سوید عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل المیت کیف یغسل، قال بماء و سدر، واغسل جسده كله، همه جسد شسته باید بشود، واغسله اخرى بماء و کافور، ثم اغسله بماء یعنی بماء گرا، قلت ثلاث مرات سه غسل، قال نه، قلت فما یکون علیه حین یغسله، اون وقتی که میشورم میت باید لخت بشود یا چه باید مستور بشود، صوب داشته باشد. قال این استطعت ان یکون علیه قمیسون فیغسل من تحت القمیس، اگر بتوانی قمیسی میت داشته باشد که دستش را بله توجه کردی فیق سلمین تحت القمیز، میگید را از تحت قمیز بشوری. این قضیه شرطی که مفهوم دارد، اگر نتوانستی نه لخ بشود، اگر توانستی با صوب بشود. خوب این شد دوتا لسان، یه مفهوم است یه منطوق. اونی که میگفت در بیار، او را میگوید مفهوم در صورتی که نتوانی لخت نباشد وشوری، مثل بعض مرزا که بدنشون پر از کثافت است، توجه کردید موانع دارد در بدنش، باید لخت کند ببیند، فحص کند تا احراز کند شست، چون که احراز عدم المانع، استصحاب عدم المانع گفتیم فایده ای ندارد، دیروساندی. و این چه میگوید منطوق این استطعت ان تغسل من تحت القمیص، یعنی در صورتی که بتوانی، در صورتی که نه میت نزی پاک با چیز است، تازه بیچاره از هم ماندن آمده و سکر کرد. خودش هم آدم توجه شردید مؤمن متدینی بود، در بدنش هیچ چیز نیست. بدون جهت در این صورت این استطعت ان تغسل تحت القمیص، به یه لسان اون چی میگه لا یغسل الا فی قمیصین، این استطعت بتوانی، یعنی بتوانی محصولی و اشکالی نداشته باشد. اونی چی میگوید در بیار، این در صورتی چه نتوانی، این میشود شاهد زن. این را صاحب حدایق فرموده است و جمله از فهول قبول شردن که این زم زم شاهد الزم است. ولیکن یه مطلبی میگویم و الفتش بفرمایید، و اون مطلب این است که ما در مقام روایاتی داریم، بابی دارد، مراجعه کنید. اون کسی که مغسل است اگر او میت را بشورد و امانت را رد و امانت را نگه بدارد، اجر عظیمی که در روایات هست بله بیان شده است. از امام علیه السلام روایات متعدد است و معتبر هم هست بعضی ها من حیث السند. سؤال شدن یا ابن رسول الله ادا امانت میت چیست؟ ایشان فرموده است سوعتی که در بدن میت دید او را نگه دارد، پیش خودش به کسی نقل نکند. میت ها همین زور است، دیگر رب ما در بدنش یه چیزهایی میشه و چه میجم بابا این آدم چزایی بود، به فلان چیز مبتلا شده بود در بدنش، فلان زخم را داشت، فلان زور. این سوعت است. اجر بدون زهد اونهایی که اهلش هستن، بصیر هستن، هر چی بپرسید چی بدن میت چه دیدید، آخه این یه دفعه مرد چه شده بود، به این نقل نمی کنه. این به جهت همین روایات هست که این روایاتی شش هزی میت را غسل بدهد و سوعدی و حفظ کند امانت او را. در همین ابواب است، ملاحظه بفرمایید، چون روایات مضمونش را عرض کردم، سندنم معتبر است. و از ایها احتمال میدهم به مناسبت اوک موضوع، آخه زیر پیر هم غسل دادن میت، اون وقتی که لخت بشود بهتر شسته میشود. این به جهت سطر میت است، این نه به جهت اینکه زیر قمیص غسل دادن بی نفسهی مطلوب است. این به جهت این است که میت سطر می شود، خصوصا در اون مواردی که جمعیت زم شدند متعددن نگاه می کنند، میت اگر سوعتی داشته باشد حفظ می شود. بدون زد امام علیه السلام، درست توجه کنید نکات روایات را، در اون صحیحه یعقوب ابن یکتیم فرمود یسحب ما فوقهو، یعنی آب فوق قمیص ریخته می شود، چه مردم چه آب می آرن می زن، چه نوعن همین زور است، یه نفر می شورد، یه چند نفر، دو نفر آب می آورن، یه چند نفر هم نگاه توجه شدید نگاه می کنن. میگه آب را رو قمیص بریزد ولیکن دستش را تو قمیص ببرد تا بشورد این را، یعنی حتی خودش هم نبیند، خودش هم نبیند. این به جهت استحباب تستر علی المیت است که لعل در او در بدرش ساعتی بوده باشد. این خداوند ساتر الیوب، ساتر الیوب عن العباد، این خداوند متعال چه ستار است و ساتر ایوب است. این به جهت این اوصیاش امر شردن میت را توجه کردید روزی زیر سیاب فرض بفرمایید غسل بدهید. و من هنا اگر میتیست چه میدانیم بابا ملک بود، این هیچ در بدنش مردم توجه کردید شخص نورانی بود، هیچ صحبتی ندارد، او مجردن غسل دادن علی عیب ندارد، اون اشکالی ندارد. اون جاهایی که محتمل است میت این زور بوده باشد، مردم نگاه میکنن شاید در بدنش چیزهایی بوده باشد چه بر او آر بجیرن. چون چه میدانید مردم چیزه یه چیزی دیدن میگم معلوم میشود آدم مزخرفی بود. این زور نیست، حضرت ایوب مبتلا شد به این زور مرضها. بدون جهت در مانهنی وی سونن لکرامت المیت، حتی در بعضی روایت ببینید روایات به هم دیگر بندن. اون روایاتی که در زوجه بود، امام علیه السلام فرمود وقتی که مرد زنش را غسل میدهد من ورای صوب بشود، برای اینکه زن اسباب منظره نه است بعد از مردن، این شاید مستور بشود بدنش از زوج. رو این حساب است. بدون جهت در اون مواردی که احتمال ساعتی چیزی در بدن میت نشود، این زور به نظر قاصر ما میاد، الافضل تجرد است، فخر جلگمی است. و اما در اون مواردی که این زور بود محتمل است در بدنش یه چیزهایی باشد، سوعی که به ما یعد سوعتن این دلعور، همان وین استطعتن لا تقصیل الا من تحت القمیز ففعل، این زور می شود. والحمدلله رب العالمین.